بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کسی که برای شناخت وجود مقدس حضرت حق قدم برمی داره از خانه، از محل کار، برای ملاقات با عالمی، مجلس علمی، برای پیدا کردن معرفت به حضرت او میره، برترین و بهترین و بالاترین قدم رو برداشته. این قدم قدمیه که یا در دنیا نمی لغزه به خاطر اینکه یاری حق دنبالش، یا اگر به لغزه بسیار لغزشش کمه، لغزشی نیست که به پیکر سعادت او زخم بزنه، لطمه بزنه. برای اینکه پروردگار عالم از چنین انسانی هم با رحمتش و هم با مغفرتش استقبال میکنه، وقتی وارد اون مجلس میشه، گرچه تک مستمع باشه کنار یک معلم ربانی الهی، چنان که در جلد اول اصول کافی نقل شده، پروردگار عالم به فرشتش خطاب میکنه: قبل از این که این بنده من به حقایق و معارف گوش بده و بیشینه، بالت رو زیر او بگستران و او رو روی بال خودت بنشان. اگر بخوایم این حدیث رو عرفانی هم معنا بکنیم، معنیش اینه که چنین انسانی جایگاهش از هر جایگاهی برتر و بلندتر و مقامش از دیگر انسان‌ها رفیع‌تره. وقتی گوش میده و میشنوه، اون لحظات شنیدن گوشش در حقیقت داره بهترین عبادت رو انجام میده، و وقتی میفهمه، عالم میشه، عارف میشه، با این قلبش حضرت حق رو لمس میکنه. حالا یا از طریق آیات قرآن که معلم ربانی براش توضیح داده، یا از طریق دلائل و براهین طبیعی. این علمی که پیدا کرده، گرچه به نظر محققین علم اجمالی باشه نه علم تفصیلی، یعنی توحید رو یافته باشه، نه به اندازه ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر و ائمه طاهرین، بلکه اجمالاً یافته که همه کاره، کلیددار واقعی، مالک واقعی، رازق واقعی، کارگوشای واقعی یه نفره و او خداست و هر چه در این عالم هست ابزار قدرت اوست. چون پروردگار عالم هم با موجودات فیضش را از طریق وسائل ارتباط میده، یعنی اگر بخواد به تمام حیوانات علف خور علف بده، از طریق خورشید و آب و خاک علف میده، کار مستقیم نمی کنه. یا اگر بخواد بچه به دنیا اومده رو غذا بده، از طریق سینه مادر غذا میده، در درون مادر هم دستگاهی قرار داده که مواد غذایی که مادر میخوره اون کارخونه تبدیلش بکنه به شیر، که بعد خوردن شیر تا 6 ماه حتی به یه قطره آب هم احتیاج نداشته باشه بچه. یا اگر بخواد بندگانشو با خودش آشنا کنه، در قرآن میگه به بندگانم ابزار شناخت دادم، گوش، چشم، قدرت درک، انبیا رو هم قرار دادم، ائمه رو هم قرار دادم، اولیا هم رو هم قرار دادم، کتابهای آسمانی رو هم قرار دادم، اینا وسائط بین من و بندم. وقتی دارای چنین علمی شد، معرفت الله، حالا یا از طریق چشم، یا از طریق گوش، یا از طریق علمی که از دیگری انتقال داده میشه به انسان، یا نه در برخورد به یه حادثه مثل پاسکال، ریاضیدان مهم فرانسه، که یه تصادف کرد و از نظر ریاضی، چون استاد مهم ریاضی بود، دقیق حساب کرد در این تصادف باید 100% نابود شده باشه، ولی هیچیش نشد. اونجا بود که رو به عبادت آورد، رو به خدا کرد، اون وقت فهمید که پشت این پرده عالم اراده و قدرت یکی دیگه داره کار میکنه. اگر اون اراده و قدرت و اون نظر نبود، تو این تصادف باید قطعاً مرده باشه. نمیتونستن جلوی تصادف رو بگیره، چون از روی یه پلی با یه درشگه چهار اسب داشت حرکت میکرد و زیر پل هم رودخانه بود. وسط پاریس فاصله رودخانه و پل هم زیاد بود. چهار تا اسب چموشی کردن سر پل و رم کردن و درشگه رو بلند کردن. چهار تا اسب و درشگه و درشگه چی و پاسگان از بالای اون پل بلند افتادن تو رودخونه و زیر درشگه موندن. بعد اومدن نجات پیدا کردن. او قشنگ از نظر ریاضی حساب کرد که این اسبا چقدر بلند شدن، از چه بلندی مادن پایین، با چه ضربی ما تو رودخونه افتادیم، بعدم درشگه افتاد روی ما، چرا ما هیچیمون نشد. اونی که ما رو خلق کرده بوده نخواست. هم این علم یعنی معرفت الله وقتی در قلب قرار بگیره، امام صادق می فرماید این قلب حرم خداست و این قلب دیگه نمیشه براش قیمت قائل شد. و این حالت قلب که انسان رو به عبادت میکشه، بر اون عبادت هم نمیشه قیمت قائل شد. و این حالت قلب وقتی گریه انسان رو در میاره، برای یک قطره اشک در اون گریه هم نمیشه قیمت قائل شد، در حدیه که خود پروردگار میفرماید کنار من در وسائل و شیعه است، به خاطر من اگر اشکت به صورت یک قطره از مژه‌هات بزنه بیرون، همون یک قطره رو قدرت دادم که در گذشته عمرت هر چی آتیش برای قیامتت فراهم کردی خاموش کن. چرا؟ چون این اشک وصل به بدنی، وصل به خداست. ارزش این عشق، ارزش این قلب، ارزش این بدن دیگه ارزش الهیه. گوشت و پوست دیگه مطرح نیست. ولی اگه خود بدن رو بخوان ارزیابی بکنن منهای خدا، دانشمندان نوشتن کل چربیای بدن 7 قالب صابون میشه، مواد آهنی بدن 7 میخ ریز میشه، آب بدن به اندازه 100 مولی میشه، گوگرد بدن اگه بدن بیرون کشیده بشه یه سگ کثیف رو میشه باهاش شست. کل این عناصر که تجزیه بدنه، اون روزی که دانشمندان حساب کردن نوشتن ببریم بازار بفروشیم 20 تومن نمیشه. اونایی که خدا رو نمیشناسن سنگن، قلوبهم کل حجاره او اشد و قسوه. اونایی رو که خدا رو نمیشناسن میتن، افمن کان میتن، ما انت بمسمع من فی القبور. اونایی که خدا رو نمیشناسن کل انعامن، اونایی که خدا رو نمیشناسن شر الدوابن، اونایی که خدا رو نمیشناسن مثلهم کمثل الحمارن، اونایی که خدا رو نمیشناسن مثلهم کمثل الکلب. اینا روز قیامت بالاترین جرمشون اینه که از افق انسانیت خودشونو انقدر تنزل دادن تا مطابق یه سنگ شدن، مطابق یه سگ شدن، مطابق یه خر شدن، مطابق یه گاو شدن، مطابق یه حیوان درنده شدن. خود این یه جرم بسیار سنگینیه، این غیر اون جرمیه که نرفتن خدا رو بشناسن و جاهل به حضرت او موندن. این انسان موحد چه آثاری ازش بروز میکنه؟ میتونید بگید آثاری که مربوط به اخلاق خداست، چون همرنگ شده با حضرت او، آشنا شده، درکش کرده، عاشق شده و به وسیله آتش این عشق تعینش سوخته. این یه بحث خیلی سنگینیه که تعین متعین با چه آتشی قابل سوختنه. متعین یعنی چه؟ تعین متعین، متعین یعنی انسانی که با بودن خدا، که نمیشناسه خدا رو ولی خدا حاکم بر کل هستیه، سینش سپره، میگه من خودم، علمم، فکرم، پولم، عقلم، صندلیم. اینا اسمش تعیونه، برای خود برنامه قائل شدن، شخصیت قائل شدن، استقلال قائل شدن، وجود قائل شدن، در حالی که ما یه وجود منبسط و ازلی و ابدی بیشتر نداریم، بقیه وجودی ندارن، نمایش وجود دارن که این نمایش هم نقاشی خود پروردگار مهربان عالمه. ما همه شیران ولی شیر علم، ما شیر هستیم اما شیر رو پرچمیم، حملمون از باد باشد دم بدم. ما اگه اون باد نوزه رو این پرچم هستی حرکتی نداریم، ما نداشتیم هم حرکتو هیچ. شما قرآن مجید رو ببینید، آیه اول سوره مبارکه ده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. عدم بودین، عدم، همین الانم هم در مقابل قدرت من عدمین، ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی، هستی ما. ما آیت الکرسی رو برای چی میخونیم؟ الله لا اله الا هو الحی، یعیاتی غیر او وجود نداره، ما با نگاه او حیات داریم. نگاهشو برداره ما عدمیم، ما میتیم، اصلا حیات ما استقلال نداره، سر پا نیست، حیات ما به حیات او گره خورده، قیام ما به قیومیت او گره خورده، ما همه شیران. اینا را اگه آدم یقین کنه اینقدر امنیت درونی براش میاد که حساب نداره. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان از باد و ناپیداست باد، با این چشم نمیتونیم ببینیمش، ولی جمال زیبای بی نهایتش در آینه وجود تمام موجودات قابل تماشاست. این حرف خودش، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الارض کیف نصبت سطحت و الی الجبال کیف نصبت و الی السماء کیف رفعت. منو میخوای ببینی؟ زیبایی من و جمال من در آینه وجود تمام موجودات پیداست. حوصله نداری منو تو اون آینه ها ببینی؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، منو تو خودت ببین، منو تو خودت ببین. من یه پوستی رو بدن تو کشیدن خیلی نازک، خیلی نازک، این پوست تو اگه جلوی هوا بگیرن با یه نسیم پاره میشه، از درون بدنت 12 درجه فشار به پوستت دائم وارد میشه، از درون 12 درجه. برو فشار خونتو بگیر، 12 درجه از درون فشار به پوست میاد، بالای 100 کیلومتر هوای متراکم از بیرون به پوستت میاره، ولی به پوستت میگم تا زنده است پاره نشو. بله، همون فشار درون باید پوست رو بتره کنه. بله، این فشار چند میلیارد تونی هوا، همون وقتی که ما به دنیا میومدیم باید پوستمون رو تیکه تیکه میکرد و باد میبرد. میخوای منو ببینی؟ خود تو ببین. اما در کنار من اظهار تعیون نکن، نگو من، مال من، علم من، وجود من، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن چه ناپیداست. بدن ما بدون توحید هیچ ارزشی نداره. من برای شما نمیگم، شما اهل توحیدین، اتفاقی اگر این نوا رو یکی شنید، حالا از طریق سیما یا جام جم یا سحر، و اهل این حرفا نبود، بدانه بدن بی توحید کارخانه ایست که تنها هنرش تولید کود برای پر کردن چاه توالت. همین دیگه، چیزی نیست، هیچی نیست. اما یه انسان موحد قرآن میگه اگر کسی دست به اسلحه ببره موحدی رو بکش. این متن قرآن، من قتل مؤمنن متعمدن فقط کفر، اگر یه مؤمن رو بکشه، اونی که ظرف توحید منه، در یک حجاب سنگین ظلمانی قرار میگیره. این یعنی چی؟ در یه حجاب ظلمانی قرار میگیره. کفر یعنی پوشوندن، در یه حجاب ظلمانی قرار میگیره. یعنی بعد کشتن یه موحد تمام درهای رحمت من به روی او بسته میشه. فجزاؤه جهنم خالدن فیها، هر کی میخواد باشه. حالا شما مؤمنین رو ارزیابی بکنید، حالا کسی اگه بره امیر المؤمنین رو بکشه، حالا اگه کسی بره حضرت ابی عبدالله الحسین رو بکش، توبه داره این شخص؟ ابدا. فقط کفر، فجزاؤه جهنم خالدن فیها، این مال کشتن موحد. و اما پروردگار می فرماید من اهان مؤمنن، کسی که مؤمنی رو سبک بکنه بین مردم، اهانه وهن یعنی سبک کردن، غیر فحشه، غیر سبه. کلمه اهانت در لغت عربی یعنی سبک کردن. مؤمنی رو سبک بکنه، حالا پشت سرش یا جلوی مردم، فقط اهاننی، من خدا رو سبک کرده. وزن رو ببینید، وزن رو ببینید. موسی نیومدی ملاقات من، گفت خدایا ملاقات تو چجوری بیام ملاقات تو؟ خطاب رسیدین همه من به انتظار این بودم بیام، نیومدی. گفت خدایا توضیح بده برام چی میگی. خطاب رسید ملاقات یه مؤمن نرفتی، ملاقاتم نیامدی. موسی زیارت چهره مؤمن زیارت منه، چهره جسمیش. ما روح مؤمنو که نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم. عیسی ابن مریم به پروردگار گفت دعای من کجا مستجاب میکنی که رد نکنی؟ نگی نمیشه، نگی پرونده بسته، نگی راه بسته. خطاب رسید بگرد ببین کدوم مؤمن مریض شده، برو عیادتش، کنار بسترش بیشین، من اونجا. اونجا به من نزدیکترین مرحله رو داری، اونجا دعا کن، من دعا تو مستجاب میکنم. برادران عزیزم و خواهرانم، خدا میدونه قیامت چه تعداد مردم که به خیالشون نمیگذشت جهنمی بشن به خاطر بد برخوردی با اهل ایمان. حالا یا زنش اهل ایمان بوده، یا شوهر اهل ایمان بوده، یا بچهش اهل ایمان بوده، یا دومادش اهل ایمان بوده، یا عروسش، یا پدرش، یا مادرش. و این رعایت حق شخصیت مؤمن رو نکرده، قیامت اهل جهنم. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. بر اساس همین آیات و روایات که پیغمبر می‌فرماید ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خشم خدا خشم زهراست، رضای خدا رضای زهراست. چرا؟ چون در میان تمام زنان عالم موحدتر از زهرا نبود، ولی همین زهرای موحدم تا تو دنیا بود احساس خطر میکرد که بعد تمام نمازاش عشق میریخت، میگفت یا حی و یا قیوم به رحمت کس تقیست، ای حی و قیوم به رحمت تو پناه میارم، فسنی منو به پناهت بپذیر، ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یه چشم به هم زدن رو تو از من بر نگردون، منو به خودم رها نکن. تا تو دنیا اینه داستان، با خدا مشکل زندگی کردن، ولی آدم خدا رو به فهمه زندگی عاشقانه میکنه و اون عشق تعینش رو میسوزونه. تحرق و تعین المتعین، همین عشق خیلی عجیب. خیلی دلم میخواد خدا به هم لطف کنه این چهار تا مسئلهی که میخوام عنوان بکنم بتونم از عهدش بر بیام، اما یه مارم زون میخواد، با یه شب و دو شب نمیشه. وقتی انسان او رو شناخت، عجیب اینه که تو شناخت خدا، خود پروردگار کمک میکنه به شناسوندن خودش. آخه میدونید کسی که دنبال خدا میره برای شناخت خدا، در حقیقت داره بهترین گدایی رو انجام میده برای به دست آوردن بهترین سرمایه. خدا به داوود گفت برای نمونه یکی رو برای من مثل بزن، یه نفر که به گدایی پیش من اومده باشه و من ردش کرده باشم، یکی تو تمام عالم. البته روایات ما میگن گدایی ها گاهی طول میکشه. امشب آدم دلش میشکنه، زار زار گریه میکنه به پروردگار، میگه این گره رو وا کن، این مشکل رو حل کن. بعد میان به ائمه میگن خب مگه شما به ما نگفتین دعا کنید مستجاب میشه؟ مگه خودش تو قرآن نگفته ادعونی استجب لکن؟ پس چرا ما داریم این همه زار میزنیم میکنیم حل نمیکنه؟ انبیام از خدا پرسیدن، خدای برای تو کاری نداره که، هم یه شب کارو حل کن. خطاب میرسه که من اهل توحید و خیلی دوست دارم. آخه دوستی ما محدوده، چون خودمون محدودی، دوستی او نامحدوده. من اهل توحید و دوست دارم. اینا دهنشونو که وا میکنن با من حرف میزنن، من بوی دهنشونو دوست دارم، صداشونو دوست دارم، حرف زدنشونو دوست دارم، گریهشونم دوست دارم. مال خیلی فارسیش میکنم، چاره ای ندارم. اگر همون وقت دعاشو مستجاب بکنه میره، منو به فراغ خودش مبتلا میکنه، نمیخوام از من دور بشه، گرونی گرمی دارم که هی صداشو بشنوم. گرونی گرمی دارم که هی گریشو ببین. و گاهی هم تا آخر عمرش مستجاب نمیکنه. اما روز قیامت اونجا بهش میگم حالا وقت مستجاب شدن دعاته. حالا ببین اینجا برای چی کار میکنه. خیلی کارا اونجا میکنه. آخه اینجا جاشنی متاسفانه. ما میخوایم به خدا بگیم یه دریا آب به ما بده، خدا میگه خود ظرف بیار، ما یه لیوان بیشتر نداریم که. بابا دریا تو لیوان جا نمیگیره. اونجا امام صادق میگه موحد، خداشناس، عاشق خدا، عاقمند به خدا، وقتی از قبر در میاد طبق عادتی که تو دنیا داشته، اینم چه عادت زیبایی، میخواست بخوابه میگو بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم، چقدر زیباست. از خواب بلند میشد میخواست از رخت خواب پاشه میگو بسم الله الرحمن الرحیم. غذا میخواست بخوره بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه بسم الله با جونش یکی شد. تا قبر بلندش میکنن وارد محشر میشه بسم الله الرحمن الرحیم، پروندهشون میدن، هر چی میگرده. بالاخره ما تو جوونیمون، تو متوسط بودنمون، چهار تا گناهی لغزشی پچه رو پیدا نی، پرونده مال کیه؟ به پروردگار میگه من گناه ندارم. خطاب میرسه داشتی؟ میگه کو، چرا ننوشتی؟ میگه مگه تو الان نگفتی الرحمن الرحیم؟ مگه تو منو به رحمانیت و رحیمیت صدا نکردی؟ خب من باید رحمتمو خرجت کنم، مگه نمیگی یا رحمان و یا رحیم؟ آثار توی آثار فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. مرغ باغ ملکوت هم شدم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و دلجوی هورم، لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یادم. بمونه چهار مطلبم برای فردا شب اگر خدا بخواد. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد، پاک کن چهره حافظ به سر زلف زعش، ورنه این سیل دم آدم بکند بنیادم. ارزش یه موحدو بگم اما با یه مقدمه دل سوز و آتشی. وجود مبارک زین العابدین اومد، نگاه به اون بدن کرد، نیمه شب دید بدن و راحت نمیتونه از رو زمین بلند کنه. جای سالمی برای بدن نمانده بود. فرمود بنی اسد تو خیمه های خودمون، خیمه های سوخته، برید ببینید یه قطعه حصیر پیدا میکنید، وردارین بیارین. این غلطه که بگیم حصیر رو به جای کفن میخواست به کار ببره، شهید که کفن نداره. آروم آروم حصیر رو کشید زیر بدن که بتونه بدن رو بلند کنه. با حصیر بدن رو آورد کنار قبر، خودش وارد قبر شد، دست برد زیر حصیر، بدن رو میان قبر خوابوند. حالا باید بدن و رو به قبله برگردونه، خاک زیر صورت بریزه. اما بابا که سر در بدن نداره، گلوی بریده رو روی خاک گذار. هرچی بنی اسد تو اون تاریکی منتظر شدن، دیدن بیرون نمیاد. گفتن زیر بغل این داغ دیده رو بگیریم از قبر بیاریم بیرون. اومدن جلو، دیدن صورتش رو روی گلوی بریده گذاشته. ابتا امت دنیا فبعدک مظلمه، و امت آخرت فبنور وجهک مشرقه. خاک ریخ روی لحن، روی قبر نوش یا اهل العالم، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، الذي قتلوه اجاره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم ارحم شهداءنا واغفر لموتانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.